بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. جناب شیخ علی الله مقامه الشریف در ابتدای مقدمه ورود به بحث مکاسب و انواع مکاسب، ایشون چند تا روایت از روایاتی که ضابطه کلی در باره مکاسب حلال و مکاسب محرمه به دست ما میدن، ایشون چند تا روایت رو ذکر میکنن که اولین اونها مرسلی تحف العقول است. عن مولانا صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرمایند جمیع معایش عباد از چهار جهت راه درآمد برای بندگان وجود دارد: یک، از جهت ولایت، دوم تجارت، سوم صناعات، چهارم اجارات. خب هر کدوم از این چهار جهت هم تقسیم میشن به دو جهت حلال و حرام، یعنی درآمد از راه ولایت حلال، درآمد از راه ولایت حرام، هاکذا درآمد از راه تجارت حلال، درآمد از راه تجارت حرام الی آخر. خب بعد حضرت ضابطه درآمد از راه ولایت حلال و از راه ولایت حرام رو بیان فرمودند، رسیدیم به دومین راه درآمد و معاش که تجارت باشد. و اما تفسیر التجارات فی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع ان يبيع مما لا يجوز له، اما تفسیر کردن و باز کردن تجارات در جمیع بیع ها و فروش ها و وجوه حلال از وجه تجاراتی که جایز است برای فروشنده که بفروشد، تفسیر کردن این مواردی که جایز است مما لا یجوز، یعنی جدا کردن و آشکار کردن این مواردی که جایز است بیعش از اون مواردی که جایز نیست لهو برای بایع بیعش، اینا رو از همدیگه تبیین کنیم. و کذالک المشتری الذی یجوز لهو شراؤه مما لا یجوز، همچنین تفسیر کردن تجارات در جمیع شراهایی که برای مشتری جایز است شراعش از اون چه که جایز نیست شراعش. خب این مبتدای ما بود، تفسیر و تجارات خبرش اینه: فکل مأمور بهی مما هو غذاء للعباد و قوامهم بهی فی امورهم فی وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره مما یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون من جمیع المنافع التي لا یقیمهم غیرها و کل شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهت من الجهات. این همه شد مبتدا. فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و امساكه و استعماله و هبته و عاریته، می شود خبرش. می فرماید که هر چیزی که مأمور به باشد، یعنی خدای متعال بهش امر کرده باشه، از اون اموری که غذا بندگان هست، موجب تقویت قوام جسم و بدن و روحشون میشه و قوام بندگان به او هست در امورشون، در وجوه صلاح، قوام در وجوه صلاح نه قوام در فساد، اونها رو برپا میکنه زندگیشون رو در وجه صلاح. الذی، اون صلاحی که لا یقیمهم غیره، اقامه نمیکند بندگان را غیر اون صلاح. مما یأکلون، از اونچه که میخورن و یشربون، مینوشن و یلبسون، میپوشن و ینکحون، نکاح میکنن و یملکون، مالک میشون و یستعملون من جمیع المنافع، و استعمال میکنن، به کار میبرن از جمیع منافعی که لا یقیمهم غیرها، اقامه نمی کند نظام اونها را غیر اون منافع. یعنی برای بله بله چیزهایی که در اسلام صلاح باشه، فساد نباشه. ممکنه شرب خمر کنه ولی این صلاح نیست، این فساد. من وجوه صلاح، یا لباس ابریشم بپوشه مرد، ابریشم خالص، اون دیگه وجه صلاح نیست، اون میشه فساد. اون چه که وجه صلاح باشد و اقامه کند، برپا بدارد منافع بندگان را و زندگی اونها را. و کل شیء یکون لهم فیه صلاح، هر چیزی که بوده باشد برای بندگان در او صلاح. من جهت من الجهات، از جهتی از جهات، حالا از خوراک باشه، پوشاک باشه، لباس باشه. فهذا کله حلالون، پس این امور همش حلال است. بیعه و شراعه و امساکه و استعماله و هبته و عاریته، هم بیعش، هم شراعش، هم نگهداریش، هم استعمال و بکارگیریش، هم بخشیدن و هبه کردنش، هم عاریه دادنش، همه اینا حلال است. گویا از این عبارت چنین فهمیده میشه که وقتی یه چیزی حلال شد، بیع و شراع و امساک و استعمال و هبه و عاریهش همه با هم دیگه حلال میشه، اینا با هم ملازمه داره. وقتی حرام شد همش با هم حرام میشه. و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء، اما وجوه حرام، ضابطه و قاعده حرام از بیع و شراء، خرید و فروش. فکل امر یکون فیه الفساد، پس هر امری که بوده باشد در او فساد. من ما هو منهی عن، من جهت اکلهی و شربهی او کسبهی. بعضی از شراح اینجا احتمال دادن او لبسهی بوده باشد، به جهت مناسبتی که در قسمت حلالش داشت، بحث لباس رو مطرح کرد. این کسبهی احتمالاً لبسهی بوده، یعنی پوشیدنش. او نکاههی او ملکهی او امساکهی او هبتهی او عاریتهی او شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد. می فرماید که هر چیزی که درش فسادی باشد، از اون اموری که، از اون چیزهایی که هو منهی عن، اون چیز نهی شده باشد از او، از جهت اکلش و شربش یا از جهت کسب کردنش نهی شده، گفتن آه این چیزو نخر، نهی شده از خریدنش، مثل این که نهی شده است از خریدن، خدمت شما عرض کنم که اسلام، بت‌ها و صلیب و سگ، سگ البته غیر حارس، غیر پاسبان و غیر شکاری. خب اینایی که نهی شده از کسبش یا نکاهش یا ملکش، اصلا نهی شده از مالکیتش، گفتن آقا مالک هم چیزی نشوید، این ارشاد به اون. حالا دیگه بحث داره دیگه که آیا حلال است یا حرام است. مشهور فقها میفهمن حرام است خرید و فروشش. او ملکهی، یا نه شده از مالک شدنش، گفتن آن مالک فلان چیز نشوید. او امساکهی، یا نه شده از نگهداری کردنش، یا نه شده از هبهش یا آریه دادنش. او شیئن، این شیئن عطف به اون امرن هست، یعنی فکل شیئن یکون فیه وجه من وجوه الفساد، بوده باشد در او وجهی از وجوه فساد. نظیر البیع بالربا او بیع المیتا او الدم او لحم الخنزیر او لحوم السباع من صنوف السباع الوحشه او الطير او جلودها او الخمر او شیء من وجوه النجس. نظیر بیع بالربا، یا بیع میته یعنی بیع مردار، یا بیع خون، یا بیع گوشت خوک، یا گوشت درندگان از صنوف سباع الوحش، از صنوف درندگان وحشی، او طیر یا سباع طیر، از صنوف درندگان پرنده، پرندگان درنده، مثل چی؟ مثل عقاب، مثل کرکس، که اینا گوشتشون حرام است، حرام گوشت هستن. کسی بیاد گوشت اینا رو بخواد بیع کنه، بفروشه، او جلوده ها، یا بخواد پوست این حرام گوشت ها را بفروشد، پوست این میته را بفروشد. جلوده ها بهتر است که بزنیم به میته، چون اگر حرام گوشت باشه ولی تزکیه بشه، فروختن پوستش اشکالی نداره، میشه ازش استفاده که چون میته نیست، تزکیه شده برفرض. جلوده ها رو بزنیم به جلود میته، یا بیع جلود میته، اول خمر، یا بیع خمر، بره خدای نکرده شراب بفروشه، او شیء من وجوه النجس، یا چیزی از وجوه نجس را بفروشد که شامل کلبم میشود. فهازا کلهو حرامون محرم، اینها همش حرام است و محرم است. برای تأکید محرم و پشت سرش میاره، والا مفهومش یکیه، حرام و محرم یه مفهوم رو افاده میکنه. چرا حرام است این بیع ها؟ لأن ذالک کله منهی عن اکله و شربه و لبسه. ببین اینجا لبس آورده، معلوم شد اون کسبم لبس بوده فی الواقع. و ملکهی و امساکهی و تقلبه فی، چرا که این امور همش منهی است، نهی شده است از خوردنش و نوشیدنش و پوشیدنش و مالک شدنش و نگهداریش و تقلب در او، یعنی تصرف در او، استفاده از او، این که درش تصرف کنی نهی شده. چی؟ به میته برمیگرده، ضمیر مؤنث جلوده ها برمیگرده به میته. فجمیع تقلبهی فی ذالک حرامون، پس هر چیزی که این چنین باشد که نهی شده باشد از منافع او، از بکار بردن و استعمال کردن منافع او که خوردن باشه، نوشیدن باشه، پوشیدن باشه، فجمیع تقلبهی، پس جمیع تقلب اون شخص، یعنی تصرف اون شخص فی ذالک، توی این چیزهایی که نهی شده حرامون، همه تصرفاتش حرام است. و وقتی همه تصرفاتش در این شیء مورد نهی حرام است، مثلا در گوشت خوک هر گونه تصرفی بکنی آقا حرام است، وقتی حرامه بیع کردنش هم حرام خواهد بود. این میشه ضابطه بیع حرام و تجارت حرام. ببینید چه روایت خوبیه، به دست ما یک ضابطه کلی میده، درست شد؟ و کذالک کل مبیع ملهو به، همچنین هر مبیعی که وسیله لهو باشد، ملهو به باشد، یعنی لهو شده به او باشد، لهو شده به وسیله او باشد، یعنی آلت لهو و لعب باشه. و کل منهی عنه، و هر چیزی که نهی شده از او، مما یتقرب به لغیر الله عز و جل، از آن اموری که تقرب جسته می شود به وسیله اونها برای غیر خدا، یعنی به سوی غیر خدا تقرب می جوین، یعنی باهاش پرستش بت می کنن، اموری که برای پرستش غیر خدا ازش استفاده می کنن، ولو پرستش انبیا باشه، پرستش اولیا باشه، مثل صلیب که در مقابل این صلیب تقرب می جوین به عبادت عیسی ابن مریم، نه عبادت خدا. لذا فروختن و خریدن این صلیب میشه حرام. او یقوا به الکفر و شرک، یا اینکه تقویت میشود به سبب او کفر و شرک، فی جمیع وجوه المعاصی، در جمیع وجوه معاصی، او بابن، یعنی کل بابن، این عطف به اون منهی عنه و کل منهی عنه، او کل بابن، یا هر بابی که یوهن به الحق، حق به وسیله اون امر، اون باب مورد وهن و سستی قرار بگیرد، فهو حرام محرم بیعه و شراؤه، اون حرام است، محرم است بیعش و شراعش، و امساکه و ملکه و هبته و عاریته و جمیع التقلب فیه، و نگهداریش و مالک شدنش و بخشیدنش و عاریه دادنش و جمیع تصرف در اون شی هر گونه تصرفی درش بکنه حرام است. الا فی حال تدعو الضرورت و فیه الى ذالک، مگر در یه حالتی که دعوت کند اضطرار در اون حال الى ذالک، یعنی الى تقلب فیه، به این که تصرف کنه تو اون امر منهی الامر. مثلا فرض کنید که الان دزد داره میاد وارد خونش میشه، اینجا یه صلیب افتاده، میتونه این صلیب رو برداره بزنه تو سر این دزد، هیچ چیز دیگه هم نداره. خب اینجا میاد صلیب رو دستش میگیره، بلند میکنه، میزنه تو سر دزد. الان تصرف داره میکنه در این صلیب، آیا تصرفش در این صلیب حرام است؟ میگیم نه، این تصرف حرام نیست، برای حفظ مالش، حفظ جانش داره تصرف در این میکنه، عیبی نداره. یا از باب تقیه، اگه از باب تقیه باشه باز اونم اشکالی نداره. خب پس این شد تفسیر وجوه تجارات. ولایات رو گفتیم، تجارات رو هم گفتیم. سومین امری که محل معاش و درآمد بندگان هست چیه؟ اجارات هست. یعنی که انسان اجاره بده، حالا یا مالشو یا نفسشو. و اما تفسیر الاجارات، اما تفسیر اجاره ها، فاجاره الانسان نفسه او ما یملک او یلی امره، این که انسان اجاره بدهد نفس خودش را، چون صاحب اختیار نفس خودشه، او ما یملک، یا اجاره بدهد چیزی را که مالک او هست، چون صاحب اختیار ملک خودش هست، او یلی امره، یا اجاره بدهد چیزی را که ولایت دارد بر امر او، ولایت داره، مثلا اجاره میدهد مملوکش را، خب ولایت بر مملوک داره، داخل در مایملک هم میشه، بنده خودشو غلامشو اجاره میده، یا اجاره میدهد فرزندش را، فرزند دیگه داخل در مایملک نمیشه، فرزند انسان که مملوک انسان نیست، اما یلی امره، ولایت داره بر امر او، پدر ولایت داره بر فرزندش، میتونه اون فرزند را اجاره بدهد، مثلا بگه من خودم نمیام سر کار، بچه هم میفرستم سر کار، اون فرزند رو اجاره داده چون ولایت بر فرزندش داره. حالا او یلی امره یا ما یملک بیان می شود از چی؟ من بیان می شود، من قرابتهی، از نزدیکانش، او دابتهی، مقصود از قرابت کیه؟ مقصود از قرابت فرزندشه، چون او ولایت بر فرزند داره، ولایت بر برادر که نداره، ولایت بر عمو و خاله و دایی و این حرفا که نداره، ولایت بر فرزند داره، پس مقصود از قرابت فرزند است. او دابتهی، یا اجاره میدهد اسبش را، مرکبش را، شتورش را، مثل کاروان‌دارها که شتورانشون رو اجاره میدن. حالا الان به جای شتور چی اجاره میدن آقا؟ ماشین و کوپه، قطار و امثال و ذالک رو اجاره میدن. او ثوبه، او ثوبهی، که بیان می شود از قرابتش یا دابعش یا لباسش که مملوکشه. اینها به وجه الحلال، به وجه الحلال من جهات الاجارات، به وجه حلال از جهات اجارات اگر اجاره بدهد، او یعجر نفسه او داره او ارضه او شیئا یملکه فیما ینتفع بهی من وجوه المنافع، یا اینکه یوجرو نفسه، اجاره میدهد نفس خودش را، یا اجاره میدهد خانه اش را، یا اجاره میدهد زمینش را، یا چیزی که یملکهو، چیزی که مالکش هست. میخواد بگه آقا چیزی رو که مالکش نیستی یا ولایت برش نداری نمیتونی درش اجاره بدی، اینو میخواد حضرت بفرماید، لذا قید میکنه فیما ینتفع بهی، چیزی که مالکش هست در اون چیزی که انتفاع برده می شود به او من وجوه المنافع، از وجوه منافعی که حلال باشه، نه منافعی که حرام باشه. مثلا نمیتونه اجاره بدهد، فرض بفرمایید مغازه اش را برای شراب فروشی، برای شراب فروشی اگه به این قید اجاره بده این اجاره باطله. پس باید در وجوه منافعی که حلال باشد اجاره بده. اول عمل به نفسهی، یا این که اجاره بدهد نفسش را به چی؟ به عمل و کار کردن به نفسهی خودش و ولدهی و فرزندانش، پسرانش و مملوکهی و غلامش که مملوکش هست و اجیرهی و کسی که اجیر او هست، یعنی رفته خودش کارگر اجاره کرده، اومده گفته آقا من این ساختمان را برای شما می سازم، ساختن این ساختمان را من اجاره می کنم، اجاره می دهم خودم را در ساختن این ساختمان. بعد این ساختمان رو لازم نیست از اول تا آخر خودش بیاد اجاره کنه، میتونه بره کارگر اجیر کنه، به اجیر خودش، به وسیله اجیر خودش این عملی را که اجاره داده است را بسازد و انجام بدهد. این هم اشکالی نداره. من غیر ان یکون وکیلا للوالی او والیا للوالی. خب اینجا توجه داشته باشیم، بدون این که این شخص وکیل برای والی بوده باشد یا والی برای والی بوده باشد، که در این صورت درآمدی که کسب میکنه برای خودش نخواهد بود، درآمدش برای بیت المال مسلمین خواهد بود، نمیتونه بذاره تو جیب خودش. اگر وکیل والی است یا والی از طرف والی است، مثلا گماشته شده ایشون بر فرمانداری اصفهان، حکومت اصفهان، والی شده از طرف والی و بعد میره اجاره میدهد نفسش را و اون کار را انجام میده به وسیله خودش یا به وسیله کارمندان حکومتی، مأمورین حکومتیش، این باید بیاد در بیت المال مسلمین اجرتش، به ملکیت خودش در نمیاد، چون داره از حیث ولایت داره کسب و درآمد میکند، از این حیثی که ولایت داره. بله اگه یه اجرتی برای خودش مثلا در نظر بگیره یا والی براش در نظر بگیره که آقا شما وکیل ما میشی ما یه اجرتی به شما میدهیم، یا شما منصوب از طرف ما هستی از بیت المال ما به شما یک حقوقی ماهیانه میدهیم، اون جداست، اون به خاطر ولایتش که میشه قسم اول از وجوه معایش عباد که بحثشو کرده ایم. اما توی این معامله اجاره‌ای اگر داره از عنوان وکالت والی استفاده میکنه یا ولایت از طرف والی استفاده میکنه، درآمدهای این معامله باید بره تو جیب بیت المال، مال خودش نخواهد بود. خب لذا این قید دقیق رو حضرت در اینجا اضافه میکنن. این کلام امام معصوم چقدر توی ظرافت و دقت داره. فلا بأس ان یکون اجیرن، حالا اگر چنین اجاره ای بود، فاجاره الانسان نفسه الى آخر، تو این 4 5 خط مبتدا فلا بأس میشه خبرش، فلا بأس ان یکون اجیرن، پس اشکالی ندارد چنین اجاره ای که بوده باشد بوده باشد این شخص یک اجیری که یؤجر نفسه، اجاره میدهد نفس خودش را یا فرزندش را یا قرابتش را، که گفتیم قرابت منحصره در فرزند میشه، مگر اینکه اون قرابت را اجیر خودش کرده باشه، کارگر خودش کرده باشه، کارمند خودش کرده باشه، مثل اینکه فرض کنید بچه برادرش رو استخدام کرده توی دستگاه تجارت خونه خودش، خب اونم اشکالی نداره، اونجا هم از باب اینکه شده اجیره او. او ملکه او، یا اجاره بدهد ملکش را، خانه اش را، زمینش را، یا غلامش را. او وکیله او فی اجارته، یا بفرمایید که او وکیله او فی اجارته، یعنی اجاره بدهد وکیل او در اجارتش، یعنی خودش مستقیما عقد اجاره را نبسته. یؤجر وکیله فی اجارته، اجاره بدهد وکیل اون شخص در اجاره اش، یعنی کسی که وکیل شده در اجاره کردن از طرف من، مثلا او بیاد منو اجاره بده، قرارداد ببنده برای من، یا مثلا خانه منو اجاره بده وکیل من، یا فرزند من رو اجاره بده، یا غلام من را اجاره بدهد. خب لأنهم وکلاء الأجیر من عنده، آقا وکیلش هم اگر اجاره بده درسته. چرا؟ چرا که ایشان، یعنی این وکلاء، وکلاء اجیر هستن من عند الأجیر، از نزد خود اجیر، لذا وکیل هم به تبع اجیر قدرت و تسلط پیدا میکنه که چنین معامله ای را منعقد بکنه. عقد معاملش فضولی نخواهد بود و مقبول خواهد بود. لیسه هم به ولات الوالی، منتها باز حضرت تاکید میکنه اینها والیان والی نیستند، اینا از جهت ولایتشون برای والی عقد قرارداد نکردن. ولو ممکنه والی هم باشه، ممکنه کارمند والی هم باشه، ولی از جهت منصب حکومتیش معامله اجاره رو منعقد نکرده، به جهت شخصیت به اصطلاح شخصی خودش داره، نه از جهت شخصیت حقوقی خودش. به اصطلاح حقوقدانهای امروز ما دو نوع شخص داریم، یک شخص حقوقی داریم، یک شخص حقیقی داریم. از جهت اینکه خودش یک شخص حقیقی است داره عقد قرارداد اجاره میبنده، نه از جهت اینکه صاحب منصب است، از جهت پست حکومتیش، از جهت اون پست ولایتیش عقد قرار داد ببنده. خب پس این رو حضرت داره تفکیک میکنه. نظیر الحمال، نظیر حمل کننده، باربری که الذی یحمل شیئا معلوما بشیء معلوم، که حمل میکند یک چیز معلوم را در قبال یک اجرت معلوم. یعنی اینجا حضرت میخواد بگه معلومیت توی اجاره شرطه، باید قرار توش نباشه، ابهام توش نباشه. فیحمل ذلک الشیء الذی یجوز له حمله، پس حمل میکند اون شیئی که جایز است برای او حمل کردنش، به نفسه، یا خودش کولش میگیره حمل میکنه، او به ملکه، یا به وسیله ملکش که غلامش باشد، میگه غلام تو اینو حملش کن، او دابته، یا به وسیله مرکبش این رو حمل میکنه، او یؤجر نفسه فی عمل یعمل ذلک العمل، یا اینکه اجاره میدهد خودش را در یک کاری، یک قرارداد میبنده که انجام بدهد اون قرارداد را، انجام بدهد اون عمل را، مستقیما به نفسهی او به مملوکهی او قرابتهی او به اجیر من قبله، یا اینکه خودش مباشرت کنه بیاد مثلا این کارخانه را بسازد، یا مملوکش را بفرستد، غلامش را بفرستد، یا نزدیکانش را که فرزندش باشه که ولایت برش داره، یا او به اجیر من قبله، یا اینکه نه آقا بری یه غریبه ای رو استخدام کنه، بگه آقای مهندس شرکت ما شما را استخدام میکند که بیای این کارخانه را بسازی، یه پولی ما به تو میدیم، یه اجرتی هم ما میگیریم از صاحب کارخانه. درست شد؟ هیچ اشکالی ندارد. فهازهی وجوه من وجوه الاجارات، پس اینها وجوهی هستن از وجوه اجاراتی که حلال لمن کان من الناس ملکن او سوقتن او کافرن او مؤمنا، حلال است برای هر که بوده باشد از مردم، ملکن او سوقتن، پادشاه باشد یا سوقه باشد، یعنی بازاری باشد، اهل سوق باشه. او کافرن او مؤمنا، کافر باشد یا مؤمن باشد، فحلال اجارته، پس اون اجاره‌ای که داره میکند حلال است. خب اینجا یه بحثی رو حضرت اشاره کردن، گفتن پادشاه باشه، پادشاه هم اگر یه اجاره کرد، اون اجاره که کرده حلال است. خب اینجا یه سوال پیش میاد، مگر ما نداشتیم که کمک کردن به ظالم، به والی ظالم معصیت کبیره است و هر گونه درآمدی از راه کمک کردن به ظالم چیه؟ حرام است. ما نداشتیم تو بحث ولایات، ولایات محرمه. خب اینجا الان این پادشاه، پادشاه اطلاق داره، چه پادشاه عادل باشه چه پادشاه ظالم باشه. اینجا حضرت میخوان میگن آه اون پادشاه ظالمم از جهت شخصیت حقیقی خودش، نه شخصیت حقوقیش که پادشاهیش باشد، اون یه شخصیت حقوقی داره که منصب پادشاهیه، یه شخصیت حقیقی داره که کیه؟ آقا ناصرالدینه. یه شخصیت حقوقی داره که کیست؟ خاقان ابن خاقان، ناصرالدین شاه قاجار. اون شخصیت حقوقیش سواست، این شخصیت حقیقیش هم سواست، آقا ناصر، ناصر خان. حالا ناصر خان آقا جان میخواد خدمت شما عرض کنم که باروبونه جهیزیه خانومشو از خونه پدرزنش بکشه بیاره خونه خودش، میره کالسکه اجاره میکنه، این اجاره که میکنه حرامه؟ این از حیث شخصیت حقیقی خودش اگه داره کار میکنه، نه به عنوان ملک و پادشاه، این رو حضرت میفهمن این اجاره حرام نیست، حلال است. فقط باید توجه داشته باشیم گاهی اوقات کمک کردن به شخصیت حقیقی یک ظالم هم منجر به تقویت شخصیت حقوقی او می شود، یعنی منجر تقویت شخصیت پادشاهی و منصب طاغوتی او می شه. اگر کمک به شخصیت حقیقی او منجر به اعانت و کمک به شخصیت حقوقی طاغوتی او بشود، اونجا کمک به شخصیت حقیقیش هم میشه حرام. اینو باید توجه. اما اگر نه، اگر این منجر به تقویت منصب ظالمانه و طاغوتیش نشه، حرام نیست. فاما وجوه الحرام من وجوه الاجاره، اما وجوه حرام از وجوه اجاره چیه آقا؟ نظیر ان یعاجر نفسه علی حمل ما یحرم اکله او شربه، نظیر این که اجاره بدهد نفس خودش را بر حمل کردن چیزی که حرام است خوردنش، مثل که خودش را اجاره بده بر حمل کردن گوشت خوک، گوشت خوک ببره رستوران، او شربه یا حرام است نوشیدنش، ویسکی خدای نکرده شراب ببره رستوران، او یعاجر نفسه فی صنعت ذلک الشیء او حفظه، یا اجاره بدهد نفس خودش را در ساختن اون شی یا حفظ کردن اون شی، نگهداری پاسبانی کردن از انبار شراب، از این خودش را اجاره بده، او یعاجر نفسه فی هدم المساجد ضرارا، یا اینکه اجاره بدهد خودش را در خراب کردن مساجد، خراب کردن از باب ضرار، گاهی وقتا خراب میکنه مسجد رو که برن بسازن، نوسازی کنن، اون اشکالی نداره، اون از خراب میکنه از باب ضرار، یعنی ضرر زدن. مثل کاری که داعش میکنه، منفجر میکنه مساجد رو، حرمهای مطهر را، خودشو اجاره بده در این کار، او قتل نفس به غیر حق، یا اینکه خودشو اجاره بده در کشتن نفسی که به غیر حق باشد، به ناحق بره نفسی را بکشد یه پولی بگیره، او عمل تصاویره ول اسنامه ول مزامیره ول برابطه ول خمره ول خنازیره ول میتته ول دم، یا برای ساختن و کشیدن نقاشی های حرام، تصاویر حرام، خدای نکرده تصویر مثلا یه خانوم برهنه ای رو بکشه که این موجب فساد بشه، اشاعه فحشا بشه در جامعه، یا ساختن اصنام، بت‌ها، مزامیر، ساختن، خدمت شما عرض کنم که تنبورها، بربت‌ها، اسباب و وسائل موسیقی و لهو و لعب و غنا، و عمل الخمر ساختن شراب، و الخنازیر پرورش دادن خوک، گوشت خوک پرورش بده، یه گله خوک مثلا دامداری خوک تأسیس کنه، خودشو اجاره بده در این کار، ول میته یا ساختن میته، میته رو مثلا آماده کنه برای خوراک، کالباس درست کنه از گوشت مرغای مرده، یا سوسیس درست کنه از گوشت حیوانات میته، و دم همچنین از خون اگر بخواد چیزی درست بکنه، او شیء من وجوه الفساد، یا چیزی از وجوه فساد، الذی کان محرما علی، که حرام است اون امر فساد انگیز بر اون شخص، من غیر جهت الاجاره فیه، از غیر جهت اجاره در اون شی، یعنی اگر اجاره نمیخواست بده خودش را، این کار فی نفسه حرام بود، حالا میخواد خودش را اجاره بدهد در اون کار، میگیم اجارش هم حرام است. این کاری که فی نفسه از غیر جهت اجاره حرام است، یعنی اگر نمیخواستی خودتو در این کار اجاره بدهی، این کار خودش فی نفسه حرام بود، حالا هم که میخوای خودتو در این کار اجاره بدهی، اجارت هم حرام است و باطل است. و کل امر منهی عنه من جهت من الجهات، هر چیزی که نهی شده باشد از او از جهتی از جهات، فمحرم علی الانسان اجاره نفسه فیه، پس حرام است بر انسان که اجاره بدهد نفس خودش رو در اون کاری که نهی شده در شریعت، او له، یا اجاره بدهد نفس خودش را برای آن کار، او شیء من، او شیء له، یا اجاره بدهد نفس خودش را برای چیزی از اون کار، یعنی همش هم نه، مثلا بگه ما که همه این انگورا رو تا آخر مرحله خمر شدنش که کار نمی کنیم، مثلا اگر ساختن شراب از این انگورا 5 مرحله داره، ما فقط یه مرحلهشو انجام میدیم. میگه نه، حتی اگر چیزی از اون کار، بخشی از اون کارم باشه، اجاره بده خودش رو در چیزی از اون کار، منمنه تبعیض است، یعنی چیزی که بخشی از اون کاره، کل کارم نیست، یه مرحله از شراب سازیه، میگه اینم حرامه. او شیء لهو، این او لهو ضمیر میخوره به چی؟ عطف به اون منهو هست، یعنی شیء لهو، یا خودش را اجاره بدهد برای چیزی که تعلق دارد به اون امر منهی، خودش منهی نیست ولی تعلق به اون امر منهی دارد. مثل چی؟ مثل که دستگاه‌های شرابسازی خراب شدن، من برم چیکار کنم؟ برم موتور این دستگاه شرابسازی را تعمیر کنم. خود این شرابسازی نیست، اما یه چیزی است که لهو تعلق دارد به اون امر حرام شرابسازی، ساختن این موتوراش، و خودم اجاره بدم برای ساختن این کاری که تعلق دارد به اون امر حرام، این هم، این اجاره هم حرام است. الا لمنفعت من استعجرهو، مگر برای منفعت کسی که او را استیجار کرده است، یعنی یک منفعت محللی اون کسی که استیجار کرده ایشون رو از این کار میبره، به خاطر اون منفعت محلله بره اجاره بده نفس خودش را، مثلا آفرین، از همین شراب ها چی درست میکنن آقا؟ الکل درست میکنن. با این الکل چه میکنن؟ خیابان رو، کف خیابان رو ایام کرونا ضد عفونی میکنن، اتوبوس ها رو ضد عفونی میکنن که مردم نمیرن، جان مردم حفظ بشه، تو بیمارستان ها نمیدونم چاقوی جراحی اینا رو ضد عفونی میکنن که مردم آقا جان جانشون حفظ بشه. خب حالا ما برای رسیدن به ساختن این الکل باید چند تا مرحله رو بگذرونیم، از جمله مرحله شراب شدن این انگورا، درسته؟ خب حالا آیا حرام است اینجا؟ اینجا میگه الا، این الا رو حضرت آورده برای این مورد. الا لمنفعت من استعجرهو، مگر برای منفعت، منفعت که میگیم یعنی منفعت حلال، چون امر حرام در اصطلاح روایات منفعت محسوب نمیشه. امر حرام منفعت نیست، سود نیست، بهره نیست امر حرام. لذا وقتی میگه منفعت یعنی منفعت حلال، مگر به خاطر منفعت حلال کسی که او را استیجار کرده است. کالذی یستأجر له الاجیر لیحمل المیت ینحیها عن اذاه، مثل کسی که آقا استیجار کرده است، استیجار کرده است برای خودش. کالذی، مثل کسی که استیجار کرده یعنی رفته اجیر گرفته برای خودش. چه کسی را؟ الاجیره، اجیر را یعنی کارگر را رفته اجیر کرده. برای چی؟ لیحمل المیته، برای اینکه این مردار رو از جلوی خونش برداره، حمل کنه. یونحیها عن اذاهو، یعنی یبعدها عن اذاهو، این میته را دور کند از اذیت کردن اون شخص مستأجر، اون شخصی که این میته جلو در خونش افتاده. و آقا بیا این سگ مرده رو لطفا شما بردار ببر، حملش کن ببرش، من به شما 200,000 تومان میدهم. خب اینجا درسته که داره سگ مرده را حمل میکنه و سگ مرده چیه؟ نجس میته است. اما اینجا برای یک منفعت محلله اون شخص اجیر گیرنده که مستأجر باشه داره این کارو میکنه، این اشکالی نداره. او از غیرهی، یا اینکه این رو دور کنه، این میته رو از اذیت رسوندن به غیر این شخص مستأجر، دیگران و همسایه‌های دیگر رو، ایشون رو برای رضای خدا میگه آقا من پولشو میدم، ها اشکالی نداره. و ما اشبه هذلک، و اون که شبیه این باشه که یک منفعت حلالی برای حمل اون شیء حرام و میته متفرع باشه، یا برای ساختن اون شیء حرام مثل ساختن اون شراب برای اینکه ازش الکل بگیریم برای ضد عفونی کردن، که در این صورت اشکالی نخواهد داشت. الا ان قال، تا اینکه امام صادق علیه السلام فرمودن. این دو خط هم بخونیم که بحث اجارات تموم بشه. و کل من آجر نفسه او ما یملک او یلی امره من کافر او مؤمن او ملک او سوقتن علی ما فسرنا مما تجوز الاجاره فیه فحلال محلل فعله و کسبه، هر کسی که اجاره بدهد نفس خودش را یا آنچه را که مالکش هست، یا اجاره بدهد چیزی را که ولایت امرش را دارد، ها چه این که اون شخصی که اجاره میدهد من کافرن بیان بشود از یه شخص کافر یا مؤمن یا پادشاه یا سوقه یعنی بازاری، بنابر اون چه که ما تفسیر کردیم از اون مواردی که تجوز الاجاره تو فی، جایز از اجاره در اون موارد، فحلال محلل، پس اون اجاره حلال است و محلل فعله و کسبه، محلل است هم انجام دادنش و هم کسب کردنش. این هم شد تفسیر اجارات. چهارمین راه درآمد و معاش بندگان چیه؟ صناعات است، که انشاءالله تفسیر صناعات رو فردا در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.